بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الخامس من المفاعيل المفعول معه وأخره عنها لاختلافهم فيه هل هو قياسي. جناب ابن مالك فرمایند المفعول معه ينصب طال الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعه في نحو سيري والطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق ظنت لا بالواو في القول الأحب وبعد ما استفهام او كيف النسب بفعل كون مضمر بعض العرب. آخرین از مفاعیل که مورد بحث قرار میگیره در الفیه مفعول معه. مطلب اولی که مطرح میفرمایند علت تأخیر بحث مفعول معه از مفاعیل دیگر است. نسبت به مفعول مطلق دوستان خاطرشون باشه ایشون مطرح کردن چرا ما مقدم بحث کردیم یا دیگران حتی بر مفعول به مقدم کردن، آخرین رو همیشون میگن چرا ما مؤخر کردیم. حالا بعض دیگر از ادبا این وسطا هم بحث کردن، مثلا چرا ما این رو دوم سوم هر کدام رو رتبه بندی کردن. خب ایشون الحمدلله فقط همین مورد آخر رو مورد بحث قرار میدن. نقطه خوبی هم از دوستان عنایت میفرمایند. دو دلیل ایشون در اینجا مطرح میکنن. دلیل اول این که نسبت به قیاسی یا سمایی بودن مفعول مع اختلافه، به خلاف مفاعیل دیگر که فی الجمله حالا بدون توجه به بعضی از جزئیات در بعضی از مصادیق لکن میگیم فی الجمله قیاسی بودنشون مورد اتفاق همه علمای ادبیاته. لذا خب اون چیزی که ممکن است قائل بشویم به سماعش و سمایی بودنش و قائل داریم خب طبیعتاً یک مقدار ضعیف‌تر به نظر میرسد، لذا مؤخرش کردیم. لذا بعضی گفتن ذهب ابو الاخبش الى ان هذا الباب یا ان هذا الباب سماعیون و ذهب غیره الى انه مقیس فی کل اسم استکمل الشروط السابقه، که خب لذا قائل داره دیگه ابو الاخبش قائل به تمام. دلیل دوم این است که دیگر از مفاعیل دوستان توجه کردند عمل عامل بر اون مفاعیل و نسب عامل به آن مفاعیل بلا واسطه چیزی بود، چیزی واسطه نمیشد. اما در مفعول معه عامل به واسطه حرف به معمول میرسد، همون حرف واو به معنای معیت که خواهد آمد. لذا خب خود واسطه ضعف دیگه، عمل عامل به واسطه حرف. لذا ما هیچ مفعول معهی نداریم که ما قبلش واو نباشد، میگیم جئت و وزیدن. خب اینم ضعف، به همین خاطر مؤخرش کرد. اما مطلب دوم تعریف مفعول معه، این یک سطر رو بخوانم که دیگه پاراگراف بعد رو کلا جدا بکنیم و با هم مخلوط نشه. الخامس من المفاعيل المفعول معه و اخره عنها لاختلافهم في هل هو قياسي. مؤخر کرد ابن مالک مفعول معه را عنها از مفاعیل، از مفاعیل یعنی مفاعیل دیگر دیگه غیر مفعول معه، چون اختلاف دارن علما. اولین دلیل اینه فیه در این مفعول معه که آیا او قیاسی خلافاً لعبد الحسن اخفش که میگوید سمائی است. دون غیرهی، غیر از غیر مفعول معه، یعنی غیر از مفاعیل دیگر که در اونها بحثی نیست، همه قائلن به چی؟ به سمائی بودنش. البته فعل جمله، حالا بعضی از استعمالات خاصی حالات خاص ممکنه انذاری داشته باشیم، اما فعل جمله مفاعیل دیگر یه به لحن موجبه جزئیه، در قیاسی بودنش بحثی نیست. ولی وصول العامل الی به واسطه حرف دون غیره، و دلیل دوم هم این که عامل به این مفعول معه وصل میشه، میرسد به واسطه حرف که همون واو باشه، دون غیر این مفعول معه که مفاعل دیگر این حالت رو ندارند. مطلب دوم، تعریف مفعول معه. خب مفعول معه رو ما اول باب دیگه باید چکار کنیم؟ تعریف بکنیم. تعریفی که ایشون ارائه میدن از مفعول معه اینه، حالا یکی دو تا قیدن ما این وسط اضافه میکنیم، حالا نگیم هم خیلی شاید نه که مهم نیست، بعضا مهم است، اما در توضیح عبارت خیلی شاید نیامده دیگه. تعریفی که از مفعول معه ارائه میدن اینه، اسمون نه که تو کروشه می نمیسن مطرح نکنه، بعضا نیازی نیست به شاید ما بریم تصریح می کنیم، بعضا هم نکاتی داره، اگر نگفتیم دیگه خود دوستان پیگیری می کنن. مفردم فضلتون واقع اون بعد الواقع لکی به معنا معه اسمی که بعد از واقعی که به معنای معه واقع می شود اتالیت و لجملتن، یا بعد الواق اتالیه رو بگیریم صفت واق اتالیته بخونیم، اتالیته از یه قید سریحن هم اینجا با زنگی ها اطرح میکنم، اتالیته لجملتن ذات فعلن او شبههی، شبهی رویشون تغییر داره به اسمی که درش معنا و حروف فعل هست. حالا ما در این عنوان تغییر کردیم به شبه فعل، حالا توضیحش در عبارت می آید. جنس تعریف ما چیه؟ پای تازه نوشتن خودم بخاطر اینکه بعضی از چیزها در متن عبارت نیست مثلا توجه داشته باشن، حالا چیزایی که توضیح میدیم مثلا دقت کنن. جنس تعریف ما اسمون، اسمون چی رو خارج میکنه؟ فعل و حرف رو دیگه، درسته؟ حرف که خب روشنه، ما در نقشه ها داریم بحث میکنیم و هیچ حرفی داخل مباحث ما گنجانده نمیشود. طبیعتا هر اسمی رو شامل میشه و فعل را خارج میکند، خصوصا اون فعلی که بعد از واقعی باشد که معنای معه است. بذار معمولا آقایان گفتن این واو حالا مثل این مثال رو که عرض میکنیم خارج میکنه این تعبیر به جن، خب این به خاطر خصوصیتی که داره، یعنی ما وقتی بعد میگیم مفعول معه واقع میشود بعد از واوی که معنای معیته، خب طبیعتا افعالی هم خارج میشود که در همین جایگاه هستن، ولی غیر اونها که خیلی روشنه، یعنی خروج اونها روشنه، نمیخوایم بگیم اونها خارج نمی‌شود. بذار بیان آقایون بیان محضر شما عرض بکنم تقییدی نیست، مورد مهمتر رو بیان کردند. مثل چی؟ لا تأکل سمکه و دوستان تکمیل رو ترمین و بگیم تشرب اللبن، بگیم تشرب اللبن، بگیم تشرب اللبن، چی بگیم؟ توضیحی که ما داریم خدمت دوستان نشان داد و چی بگیم؟ تشرده بگیم، چون اگر بگیم تشرده واو ما قبلش میشه به معنای چی؟ معیت. اینو دوستان بعدا خواهند خون در باب اعراب الفعل، شاید اشاره داشته باشیم که داره این بحث رو ایشون اونجا. همچنین سیاقی رو در سیوطی هم دوستان دارن در بحث ثمه، ظاهرا مثالش داره، این کلاس بود، کلاس بعد از ظهر بود، خاطرم نیست، زدم برای دوستان اون روایتی که از قوی گرامی اسلام نقل میکنن اهل تسنن، که دوستانی که خدمتون بودیم کمک کنن ما رو، که لا محضر شما عرض بکنم، یبولن فی الماء الراکد، بعد آخرش چی میفرماید؟ ثم یغتسل دیگه، درسته؟ ثم یغتسل. اونجا بحثه که آیا این ثم به معنای معه هست یا نیست. اگر باشد ما بعد منصوب میشه، واو هم همینطوره، در صورتی فعل ما بعدش منصوب میشود که در باب اعراب الفعل خواهد آمد، که واو چه معنایی داشته باشه؟ معنای معیت داشته باشه. حالا جالب اینه، در این مثال بعضی گفتند مثل جناب ابن هشام که الان عرض کردیم، گفتن باید فعل منصوب باشه که ما بگیم این مورد خارج میشه، والا گفتیم دیگه باب معنای معنی خیلی ضرورتی نداره بیانش و ذکرش. از طرفی بعض دیگر محضر شما عرض بکنم که گفتن مثال باید مقید بشود به عدم نصب. اینا خیلی معطل شدن پیرامون این مباحث به نظر ما ضرورتی نداره، اشاره کردیم دوستان روش فکر میکنن. ما در فرض نصب باید مثال بزنیم، چون در غیر فرض نصب عرض کردیم همه افعال خارج میشن دیگه، اسم همه افعال رو خارج میکنه، این مثال خصوصیت نداره بخوایم بیان بکنیم. چه خصوصیتی باعث شد ما مطرح بکنیم؟ به معنای معبودن واو ما قبلش. خب چی به معنای معس واو ما قبل؟ زمانی که فعل چی بخونیم؟ منصوب بخونیم، واو ما قبل میشه معنای مع. بله اگر منصوب نخونیم دیگه واو معنای معیت بله نیست، یا استیناف است اگر مرفوع بخونیم، یعنی در طرز رفع میتونیم واو رو استیناف بگیریم، یا عاطفه است در فروض دیگر. دقت میکنن عزیزان؟ لذا جنس تعریف ما مثل لا تأکل سمک و تشرب لبن رو خارج میکنه، ولو اینکه واو به معنای معیته، چون مفعول معه اسم بعد از واو به معنای معیته، نه فعل بعد از واو به معنای معیت. این میشه توضیح ما پیرامون این فصل و این جنسی که این جنسی که مطرح شده. یه مثال دیگه هم بزنم، بعضی از عزیزان گفتن مثل صرف و شمس و طالعتون هم خارج میشه، صرف و شمس و طالعتون، گفتن واو حالیه مقارنت رو دلالت میکنه، نوعی از معنای همراهی و معیت درش وجود داره، خب این هم خارج میشه. چرا؟ چون گفتیم بعد از محضر شما عرض بکنم واق و جنس تعریف ما، و ما گفت که اسم مفعول معهد بعد از واق اسم باید قرار بگیره، این مفرد از اگر جمله قرار بگیرد از محل بحث میشه خارج. فصل اول، فصل اول اسم مفرد باشد، که حالا این تو خود بطن اسم وجود داره، توضیح خاصی نداره. فضله باشد، فضلم باز در متن عبارت تصریح نشده، فقط من اشاره میکنم دوستان روش فکر میکنن، گفتن مثل اشترک علیون و محمدون خارج میشه، اشترک علیون و محمدون، محمد اینجا بعد از واضه اما فضله نیست، حکم چی رو داره؟ عمده رو داره، حکم عمده رو داره. در این موارد چون معنای فعل محضر شما عرض بکنم اشتراک است، مشارکت است، مجموع را از جهت معنوی به عنوان فاعل واحد در نظر می گیرند. فصل دیگر، واقع اون بعد الواو، با خود واقع اون بعد الواو همین مقدار رو یک فصل می گیریم،
واقع اون بعد الواقع بعد علتی به معنا معنی میشه فصل دیگر.
واقع باشد این اسم بعد از واقع چی رو خارج میکنه؟ بله اینو روشنه ها دوستان اگر دقت بکنن، بعد از ثم دوستان میگن خب این درسته، طبق اون نظری که میگیم ثم معنای معیت داریم اون خارج میشه، ما اونجا ممکنه بگیم مفعول معه اطلاق نمی کنیم، خصوصا بعد از احسن تو خود کلمه معه، خود کلمه معه به جایی که بگید جئت و زیدن چی میگید؟ جئت و مع زیدن، این زید رو ما اطلاق مفعول معه در اصطلاح نمی کنیم. فصل دیگر، التی به معنا معه، اسم باید بعد از واو باشد، اونم واوی که معنای چیه؟ به معنای معیته، به معنای محضر شما عرض بکنم که معیت است. حالا مثال های رو آقایون گفتن خارج میشه، بعضی از مثال ها درش نقاش شده، من اون مثال ها رو عرض نمی کنم، یعنی مثال اصلی ما نیست، مثالی که دیگه هیچ بحثی درش نیست این مثاله، شاهدت اللیل و النهار، شاهدت اللیل و النهار. خوب دقت کنن عزیزان، مفهوم ما یکی دو نکته ظریف و دقیق داره در عین با سادگی، اون یکی دو نکته اگر این لابلای مطالبی داریم عرض میکنیم روشن بشه برای عزیزان دیگه سرازیریه، مباحث کاملا میفته تو سرازیری. خب الان این واقع در شاهدت اللیل و النهار میتونه معنای معه باشه؟ یا که ما یه مثالی زدیم تو عبارت آقا اینو نگاه کنیم، مثال زیاده، مثلا میگن جا زیدون و عمرون قبله، یا میگن جا زیدون و عمرون بعده، اینا یه مقدار عموماً درش مطرح شده. یه مثالی زدیم که دیگه اصلا واو نتواند به معنای معیت باشه. چرا مثال ما نمیتونه واو به معنای معیت باشه؟ بله روشنه دیگه، چون لیل و نهار حالتی دارن که به تعبیری حالت ضدینن دیگه، درسته؟ نمیتوانن بر هم تصادق بکنن، وقتی نهار لیل نیست، وقتی نه لیل دیگه نهار نیست، وقتی لیل است نهار نیست، وقتی نهار لیل نیست. اینجا معیت معنا داره یا نداره؟ بله؟ چرا؟ یعنی در مشاهده معیت دارن، درسته؟ بازش کنیم، حرفا باید باز بشه، یعنی در مشاهده معیت دارن. خب اینو ما میگیم معیت رو نمیگیم. خوب دقت کنن عزیزان، فرق بین واو عاطفه و واو معیت میدونید چیه؟ میگید جا زیدان و امرم، جا زیدان و امرم، چه فرقی داره اینا با هم؟ حل کردید پار سال یا نه؟ واو عاطفه باید بعد از هم باشن، خب این که با فرمایشتون در لحظات قبل خیلی منافات داره. بالاخره این قوام مفعول معه چیه؟ این باید روشن بشه دیگه، مقدم مفعول معه چیه؟ شما دو تا مثال دو جور داره تبیین میکنید، با هم خیلی هم فرق میکنه. دقت کنید، در واو عاطف، حالا اگر یک نسبت به نفی و اثبات هم مثلا توجه نداشته باشیم بگیم مطلقاً همه عواطف ممکنه بگیم حالت رو دارن، حالا رو واو عاطف ما پیاده میکنیم، در واو عاطف و واو مفعول معه تو این حد مشترکن که اینها دلالت بر اشتراک میکنن، اشتراک مابعد با ماقبل. اما در واو عاطف یک اشتراک الزامی داریم، یک اشتراک غیر الزامی. در واو معیت هم همینطور، یک اشتراک الزامی داریم، یک اشتراک غیر الزامی. در واو عاطف اشتراک الزامی چیه؟ وقتی میگه جا از زیدون و امرون، زید و امر معناش اینه که واو دلالت میکنه زید و امر با هم مشترکن. اما تو چی مشترکن؟ اون چیزی که حتما واو دلالت میکنه اشتراک رو چیه؟ بله، حدث. اشتراک در حدث، حدث عامل. اما اون چیزی که الزامی نداره، ممکنه باشه ممکنه نباشه، واو داله بر این معنا نیست. اشتراک در چیه؟ بله، احسنتم، زمان. اشتراک در از وقتی میگه جا از زیدان و امرون، معناش اینه که هر دو آمدن، اما آیا با هم اومدن؟ آیا اول زید دوم امر؟ آیا اول امر دوم زید؟ معلوم نیست، دلالتی نداریم، قرینه میخواییم.
خب با هم نبودن چیم
معیت؟ اول زید اومده بعد امر اومده چیم معیت؟ آکه داریم بابا عاطف رو میگیم، نه بابا معیت. همون که بابا عاطف رو توضیح دادیم که. اما واو معیت اشتراک الزامی درش زمانه، اشتراک غیر الزامی درش چیه؟ حدثه. خیلی مهمه ها. در واو معیت در حدث لازم نیست مشترک باشن، در زمان کفایت میکنه. البته خیلی مواقع مشترکن ها، میگی جا از زیدان و امرن، اینجا در حدثن بله مشترکن. حالا برسیم یه مثال بیشن همه اوائل میزنه، مثال یک شاید پارسال بگوش دوستان رسیده، اونا رو با توجه به همین نکته باید حلش کرد. میگن محضر شما عرض بکنم که سیری و طریقه مسرعه، سیری و طریقه مسرعه. حالا به عبارت من توضیح میدم. اینجا دوستان میگن خب مگه طریق با انسان مشترک در سیر کردن هم؟ میگیم لازم نیست. اشتراک در حدث برای مفهوم معنی نیازی، اشتراک در زمان الزامی. خب در فصل سوم ما چی گفتیم؟ گفتیم التی به معنا معه، میگیم شاهدت اللیل و النهار خارج میشه. چرا؟ چون مشاهده در زمان واحد نیست، زمان واحد الزامیه دیگه، درست داره رو مشاهده. با این توضیح ما باید این قید رو بیاریم، مشاهده در زمان واحد تعلق به لیل و نهار نمیگیره، لذا معیت معنا نداره. اشتراک در زمان الزامی شد دیگه. خب این دلالت بر معنای معیت باز یه قیدی داریم صریحاً، این دیگه واسه عبارت نیست، حتی لاغرات و احکام میاد ها، ولی همینجا واسه توضیح اجمالی بدیم بد نیست. صریحاً یعنی که میگید ضربت و زیدن و امرن، بعدن خواهیم گفت اینجا ها نصب بنابر مفعول معه جایز نیست، ولی امکان داره، اما میگیم جایز نیست. چرا؟ چون باید مفعول معه بعد از واوی باشه که صراحت در معنای معیت داشته باشه. اینجا ما میتونیم واو را عاطف بگیریم. وقتی میتونیم واو را عاطف بگیریم، پای احتمال دیگه که اومد وسط، دیگه صراحت در معنای معیت از بین میره. لذا این صریحا مثل ضربت و زیدن و عمدن رو خارج میکنه. من خیلی معطل نمیشم چون بحثش خواهد شد. فصل دیگر، اتالیت لجملتن، این واو بعد از چی واقع بشه؟ بعد از جمله. حالا جمله ای که ذات فعل است یا شبه فعل است برای عمل دیگه، ذات فعل یا شبه فعل است. حالا ذات فعل یا شبه فعل خودش میتونه یک فصل مستقل هم باشه، لذا بذارید ما جدا کنیم مستقل توضیح بدیم بهتره. اتالیت لجملتن، واو بعد از جمله باشه. دوستان بفرماین چی رو خارج میکنه؟ تو سندیه داشتی؟ حالا نمیدونم بدایه بعضی از دوستان خوندن داشتن یا نه، دوستان سندیه خون خصوصا حتما تو بلایم باید مطرح شده باشه. چی رو خارج میکنه؟ احسنتم، کل رجل و زیعتو، درسته؟ اونجا میخوندید دیگه در مواردی که اشتباه نکنن وجوب حذف خبر داشتیم، گفتیم یعنی کل رجل و زیعتو مقترنان. خب این واو دلالت بر معنای معیت میکنه اما بعد از جمله واقع نشده. کل رجل مفرده دیگه، کل رجل و زیعتو مقترنان یا مقارنان، یعنی که خبری در تقدیم نگذیم به عنوان وجوبی. حالا خوندی دخل نخوندی کاری ندارن. این مثالی که الان من مطرح کردم کل رجل زیعت استان میدونم یعنی چیه و زیعت و احسن تون زیعنی حرفه و زیعت تومو لذا زیعت هم مرفوع میکنیم دیگه، جایز نیست مرفوع بکنیم بنابر معنیت. هر مردی و زیعه اون مرد و حرفه اون مرد، اینجا خبر هست میشه چون دلالت میکنه برش خود احترام که واقع دلالت میکنه. کل رجل و زیعته مقترنان، خب این واقع آورا بطن معنای محه داره، یعنی کل رجل مع زیعته، مع حرفته، همراه حرفه خودش مقترنه. اما این زیعه نمیتواند منصوب بنابر معیت باشه. چرا؟ چون شرط است این واقع اتالیت لجملت، در حالی که اینجا اتالیت لمفرد، بعد از مفرد واقع شده. البته مثل جناب سیموری ایشون استثناء کرده، گفته اینجا میتونیم مثل زیعه را منصوب بنابر مفعول معه بکنیم. خب ما به نظر ایشون کاری نداریم دیگه. آخرین فصل جمله ای که ذات فعل او شبهه، ذات فعل او شبهه، این چی رو خارج میکنه؟ مثل هاذا لک و اباک، هاذا لک این جمله است دیگه، واو معنای معیت بگیریم بعد اباک منصوب بنابر معیت بکنیم میگیم جایز نیست. حتی این مثال اصلا استعمال صحیح نیست. آقایی هم که مطرح کردن این مثال اصلا جایز الاستعمال بنابر نظر جمهور نیست. چرا؟ محضر شما عرض بکنم که چون تنها راه وقتی گفتیم معیت نمیتونیم بگیریم اینکه واو رو عاطفه بگیریم دیگه. خب اصلا که بخوایم بکنیم بگیم ابی که، میگیم مشکل داره. چرا؟ چون بعدا خواهیم گفت عطف به ضمیر مجرور اعاده خافض میخواد، بعد بگیم هاذا لک و لعبی که، نمیتونیم بگیم عبی که. خب محضر شما عرض بکنم که جایز نیست دیگه، بالاخره نصفش جایز نیست، طبق جمهور هم باید بگیم لعبی که، حتی بعضی خب عبی که رو جایز میدونن. یه نکته عرض کنیم، از این که گفتیم واو بعد از فعل یا شبه فعل باشد، دوستان چه چیزی رو استفاده میکنن که ایشون در آخر این عبارتشون تذکر میدن؟ گفتیم واو باید بعد از فعل یا شبه فعل باشه، معناش اینه مفعول من که دائما بعد از چیه؟ بعد از واو. از این تعبیر میفهمیم که هیچگاه تقدیم مفعول معه بر عامل جایز نیست. حالا بر عامل تعبیرم نکنیم، برای فعل و شبه فعل موقت، چون حالا بعضی میگن اون فعل و شبه فعل عاملش هست، بعضی میگن نیست، اشاره خواهیم کرد. بالاخره برای اون فعل و شبه فعل موقت نمیتونه مقدم بشه، چون ایشون گفتن واو بعد از فعل یا شبه فعل قرار میگیره. خب مفعول من که بعد از همین واو دیگه، امتونه واو مقدم نشود، مفعول من مقدم بشه، جایز. یه نکته هم که برای دوستان روشنه عرض کنن، مصاحبت مفعول معه با معمول عامل یا با مفعول عامل یا با فاعل عامل، نه با خود عامل. توضیح قبلی من روشن کرد، مصاحبت در زمان، میگیم مثلا این مفعول معه با فاعل یا مفعول معه با مفعول در زمان متحدن، حالا در حدث متحد باشن نباشن اون الزامی نداره. مطلب بعدی، مطلب دوم هم تعریف تمام شد. مطلب سوم، عامل در مفعول معه چیه؟ تا پنج نظریه مطرح شده، ایشون به سه نظر اشاره میکنن که ما هم عرض میکنن. مشهور ادبا از جمله جناب سیبقی امام النحوی، این ایشون میگه فعل یا شبه فعل مقدم بر مفعول معه. جناب جورجانی گفته از خود واو، خود واو به معنای معیت عامله، عامل طالبه دیگه، عامل یعنی طالب. واو وقتی وصف شد، توصیف شد به معیت، مفعول معه میپرده، ذاتون طالبت میشه عامل مثلا. زجاج میگه فعل مقدر، این نظر رو دقت کنید، زجاج میگه فعل مقدر عامل است. مثلا وقتی میگه جئتو و زیدن، میدونید معناش چیه؟ یعنی جئتو و صاحبتو زیدن، یعنی صاحبتو زیدن فی المجید، فی زمن المجید. این نظر زجاج رو ما بشکافیم، تر از کجا در میاره؟ بله؟ یعنی؟ خب احسن، لازمه چیه؟ لازمه چیه که مثلا عنوان به نام مفعول معه در حقیقت نداشته باشیم دیگه. اصلا چون خصوصیات خاصی داره، مثلا حالا ما مستقل بحث میکنیم، اما تذکر میدیم، مثلا جناب زجاج این بیان از زجاج دیگه، ایشون تذکر میدهد که مفعول معه در حقیقت همون مفعول به حساب عاملش همیشه مقدر. خصوصیاتش اینه که عاملش مقدر است، عاملش هم معنای مصاحبت و معیت و مقارنت و اینها رو داره، نقش مستقلی نیست. خب حالا اینم از این بحث. انقل، این انقل بماند برای پاراگراف بعدی. دقت کنن دوستان، یون سبوتمون، سه تا ایشون بیشتر نگفته، یون سبوتمون تالل واو منصوب می شود، اسمی که تال الواو التي به معنا معه، این چنین صفت دارد، الواقع و بعد الواو التي به معنا معه، واقع شده بعد از واوی که معنای معیته، چنین اسمی که واقع شده است بعد از واوی که معنای معیته است. ببینید با همین تعبیر یونسبا داره تعریف هم می کنه. اتالیت لجملتن، این واو اتالیت صفت واوه، واقع شده است بعد از جمله که ذات فعل از اسم فیه معناه و حروفه، این از اسم فیه معناه و حروفه رو به معنای شبه فعل بگیرید دیگه، از اسم فیه معناه. البته خب این شبه فعل تعبیر ایشون خصوصیت هم داره، یعنی ممکنه مثلا به ذهن بزنن با توجه به ظاهر عبارت که ایشون دیگه جوامد ملحق مشتقات رو جایز نمیدونه استعمال بشه، درسته؟ چون میگه در این اسم هم معنای فعل باشد هم حروف فعل، در مشتقات هم معنای فعل است هم حروف فعل، اما در مثلا اسدونی که ملحقش بخوایم بکنیم به مشتق، معنای فعل است اما حروف فعل نیست. نظر تعبیر ایشون دقیق‌تر، خودتون رو عبارت توضیح بدین، یعنی دقیق‌تر، یعنی داره نکته است. حالا کونه مفعولا منصوب کن چنین اسمی را، اسم با چنین خصوصیتی را در حالی که مفعول معه، و مثال ذالک موجودن، مثال این چنین اسمی موجود است در این عبارت ابن مالک. چون با همین ترفند عبارت ابن مالک رو هم تو شرح مزجیه دیگه این وسط قرار میده که هم مثال بزنه هم نکات رو بیان کنه. فی نحوه سیری، و طریقه مسرعتن سیری کسیقه یه سیغه امر، سیغه چهارم از امر، محضر شما عرض میکنم از سار یسیرو تسیری نمیشه سیری دیگه، سیر کن. و طریقه مسرعتن، مسرعتن حال از فاعل بگیرید شما، سیر کن در حالی که، چون مسرعتن هم مؤنثه دیگه، سیر کن همراه راه در حالی که سرعت گیرنده هستی. دوستان نگن یعنی چه، ایشون هم اولا مثال مشکل رو بیان کرده دیگه، نگن محضر شما عرض بکنم که یعنی که سیر کن همراه راه، راه که سیر نمی کند که ما همراه راه سیر کنیم. گفتیم الزامی در اشتراک در حدث برای مفعول معه نیست، راه نیازی نیست سیر بکنه که ما بگیم صدق مفعول معه بکنه. اشتراک در زمان، شما وقتی که سیر میکنید، محضر شما عرض بکنم که سیر کردنتان، زمان سیر کردنتان متعهد با چیه؟ با زمان، با طریق است. البته به حالت مجاز ما در نظر میگیریم، شما وقتی ماشین رو سوار میشید از همین اعتبار استفاده شده، وقتی مثلا ماشین انسان سوار میشه و بچگی خیلی دقت میکردیم، حساس بودیم مثلا سرعت و اینها رو، از اتوبوس پایین رو که نگاه بکنی یا مثلا از ماشین، انگار انسان احساس میکنه جاده داره حرکت، از این نکته استفاده شده، یعنی از این نکته به مجازگویی استفاده شده. به ما من الفعل و شبهی سبقه، در مثل این مورد محضر شما عرض بکنم که خب اینجا دقت کنید، من ترکیب رو باید روشن بکنم، عبارت روشن بشه. این به ما خبر مقدم بگیرید، من الفعل بشه بیان ما، بذار ما رو فعل ترجمه میکنیم دیگه، شبهی هم تحصیل به فعل هست. سبقه چیه؟ بله سبقه فعله ما، ذنبو اسم اشاره مبتدای مؤخر، یعنی داره عامل رو برای شما چهار میکنه؟ اوشن میکنه. ذنبو این نصبی که ما گفتیم یون سبو، به ما به اون فعل یا شبه فعلیست که سبقه سبقت گرفتن، لا بالواو فل قول الاحق، نه به خود واو در قول احق، که جرجانی میگه به واو عامل است، ما میگیم نه، قول احق این است که خود اون فعل و شبه فعل عامل است، به ترجیح الذی نص علیه سببی، اون ترجیحی که سببی هم بر او تصریح کرده، سببی هم گفته فعل عامل یا شبه فعل ماقبله، مشهور نظرشون همینه. اما قال الجرجانی بالواو، جرجانی گفته به واو، و زجاد بله به فعل مضمر، چون میگفته دیگه به فعل مقدر که لازمه حرف زجاد رو هم عرض کرد، و فهم من قولهی، فهمیده میشود از قول ناظم که چی گفت؟ گفت سبقه، مقول قول این سبقه است، قول ناظم که گفت سبقه عامل یا فعل یا شبه فعلی که سبقت بگیرد بر این واق، فهمیده می شود که انه این مفعول معه لا یتقدم علی، بر عاملش مقدم نمیشه، و هو کذلک بلا خلاف، ایشون میگه مطلب همین گونه است، هیچ گونه اختلافی هم نیست. البته بعضی ها گفتن اختلافات فی الجمله وجود داره، حالا ایشون بالاخره میفهمن بلا خلاف، بلا خلاف دیگه حداقلش اینه که دیگه خلاف معتدم بهی نیست. بفهمید الان تو ذهنم نیست، ولی همین مثال هایی که بعدن هم میاد همینه، حدث انا من از شما سوال میکنم، محضر شما لذا هست کنم یک نوعی از مجاز اینجا وجود داره، لذا عرض ما ناظر به حقیقته، یعنی شما توجه به معنای حقیقی بکنید عرض ما ثابت میشه، بخواد مجزای مجاز رو بیارید که متحیه استعمال هم مجازه، نقص میکنید؟ یعنی اگر ما لحاظ مجازی رو در نظر نگیریم شاید استعمال صحیح نباشه معنا پیدا نمیکنه. اما نظر به معنای حقیقی بیان تمامه. و اون این که چون سیر علا نحو الحقیقه، طریق علا نحو الحقیقه، برای سیر معنا نداره، برای سیر ثابت نیست. به همین خاطر میگیم اشتراک در حدث الزامی نداره، اما اشتراک در زمان الزام دارد. البته به معنای همون متحه مجازی دیگه، به معنای همون متحه مجازی که ما به یک نحوی اعتبار میکنیم سیر را برای طریق، بعد میگیم اینا در زمان با هم مشترکن، در زمان با هم مشترکن. اما مسئول ما هم هست. نه دیگه قبول نداره ایشون با توجه به حروف، مثلا هازا ایشون قبول نمی کنه. فقط می کنید چون ایشون فرمودن اسم فیه معناه و حروفه، از اون چی که معنای فعلی دارد باید حروف فعلی هم داشته باشه، نه اینکه معناش حروف فعلی داشته باشه. مثلا بگید هازا اشیرو، اشیرو خروف فعلی داره، خب این که دیگه هر چیز فعلی رو شامل میشه، اصلا هم همینطور هست. ایشون با توجه به تفسیرشون ظاهر عبارت نمی کنه رو عبور نمی کنن. شاید به خاطر اینکه واسطه داره، عمل با واسطه، عمل عامل باید قدرت مثلا داشته باشه تا سبان عمل بکنه. بفهمش مفرد میشه اونجوری، مصدر میخواید بگیرید دیگه، مفرد میشه. شما گفتن مفرد جایز نیست دیگه، ما قبل از واو اگر مفرد بخواید در نظر بگیرید مشکل میشه. و این قول نه چرا میتونه فرق داشته باشه، اما اینو ثابت کردنش مشکله. حالا تو فقه هم همین مباحث هست دیگه، کسی میگه بلا خلافین شاید ناظر به این است که من استقراء قوی کردم مخالف ندیدم. اما کسی که میگه اجماع، محضر شما عرض بکنم که ظاهرش اینا ها، نمیخوام بگیم این واقعا اراده میشه، اینا خیلی مشکله. اجماع معناش اینه که نظر همه علما دیده شده است، مخالف نداشت. دقت میکنید اینا یه فرها اینجوری ممکنه با هم داشته باشه، اما این که همه اینها اجماع هستند به تعابیر مختلف، بله همه اینها اجماع هستند. خب اجماع اقسامی داره، اینها تعابیر مختلف از اجماع هست که هر از این جهت میتونیم بگیم یکی هست، اما آیا تعابیر در مواطن مختلفی صورت میپذیره دقت بشه؟ بله، ولی ممکنه دقت نکنیم تعبیر کنیم، خیلی از مواقع همین گونه است دیگه، تعاریف رو نسبت به اصطلاحات انجام میدیم اما در کاربردها تعاریف رو رعایت نمیکنیم. و این قول عرض کردیم که لازم است قبل از مفعول معه فعل یا شبه فعلی باشد که علی المشهور این فعل یا شبه فعل عامل در مفعول معه است، در حالی که مستشکل داره میگه شما چطور شرط میکنید که قبل از مفعول معه باید فعل باشد در حالی که ما اصالی داریم در عرب استعمال شده، اسمو بنابر مفعولیت منصوب کرده از مفعول معه، اما مسبوق به فعل یا شبه فعل نیست. به دست خود شما جناب سیوطی میدیم، خود شما ابن مالک میدیم، میگید نصب بنابر مفعول معه، اما ما قبل ما فعل یا شبه فعلی نمیدیم. ساختار کلی این استعمالات چیه؟ گفتند بعد از ما یا کیفه استفهامیه قرار بگیرد، قبلش هم فعل یا شبه فعلی نباشه، یک همچنین ساختاری چندین استعمال داره. سوال این است که در این موارد عامل طبق نظر مشهور چیه؟ اونا گفتن باید فعل و شبه فعل باشه که عمل بکنه دیگه، عامل چیه طبق نظر اینها؟ مثال بزنیم اول بحث روشن بشه. مثلا میگیم ما انت و زیدن، آقایان گفتن نصب زیدن بنابر مفعول معه، ما لکه و زیدن، ما انت و البحره، چیستی تو همراه زید، چی برای تو؟ مالک و زیدن همراه زید. کیف انت؟ حالا ترجمه های تحت لفظی رو داریم میکنیم و بعد ممکنه بگیم تقدیر داره، ترجمه هم اثر میداره. یا مثلا کیف انت ول برده؟ تو چگونه هستی همراه سرما؟ کیف انت وقت افم من فرید؟ او یه بارا ترجمه میکنم. ایشان میفرمایند که ما دو تا پاسخ داریم. پاسخ اول، البته پاسخ اول پاسخ نیست، پاک کردن صورت مسئله است. حالا به تعبیری ممکنه بگیم جواب نقضی است. تو جواب نقضی در اصطلاح دقیق اون جوابیه که اشکال رو حل نمیکنه. اشکال رو چیکار میکنه؟ توسعه میده. مثلا شما میگید مطلب این گونه است، ما میگیم خب اونجا هم این گونه است. مستقیم چی میگه؟ خب ما مشکلمون اونجا هم سرایت پیدا میکنه. اینو میگن جواب نقضی. اینجا به این معنا جواب نقضی نیست، مشکل اونجا سرایت پیدا نمیکنه، چون موضوع بحث اونجا نیست. الان ایهان ایشون این گونه جواب میده. ایشون میگن در این موارد اکثرا مرفوع خوانده شده. ما انت و زیدون، کیف انت و البرده، مثلا البردو، مالک و زیدون. خب لذا از محل بحث ما چی میشه؟ خار. حالا ترکیبش چیه؟ کاری نداریم. از محل بحث ما که نصب بنابر مفعول محل بودن است خارج میشه. اما جواب حلی، جواب حلی به خاطر اینه که اینکه بعضی ها مرفوع کردن، خب بعض قبائل عرب هم که اکثر قبائل هم شاید باشن، اما لیکن بعض قبائل و بعض لغات عرب منصوب کرده، هم طبق نص جواب داشته باشه. ایشان می فرماین پاسخ اینه که فعل و عامل در اینجا در تقدیره. ما از ماده کون یا هر فعل مناسب دیگری فعلی در تقدیر می گیریم، میگیم عامل اونه. دقت کنید، اون اسمایی که بعد از اسماء استفهامه، ما انت، کیف انت، ایشان میفرمایند اینها در حقیقت فاعل اون فعل مقدر بودن، فعلشون هست شده، خودشون باقی موندن. خب میدونید اگر ضمیر فاعلی استقلال در استعمال پیدا بکنه، یعنی از عامل خودش جدا بشه، میشه منفصل دیگه. ضمیر منفصل معناش همینه دیگه، میشه ضمیر لذاشون میگه ما انت و زیدن. میدونید در اصل چی بوده؟ بوده ما تکون و زیدن، یا ما تصنع و زیدن. تو چه کار میکنی همراه زید؟ چگونه میباشی همراه زید؟ کیف انت و البرده همینطور، کیف تکون و البر، چگونه میباشی همراه زمستان، همراه سرما. عبارت رو سریع بخونم دوستان دقت کنن. و ان قلت قد روی النصب بعد ما استفهام او کیف، اگر اشکال بکنی که به تحقیق روایت شده است نصب بعد از ما استفهامی او کیف استفهامیه، مانند ما انت و زیدن، و کیف انت و قصعة من فرید، قصعة سینی چوبی میگن، کاسه سینی، فرید یعنی که فرید سر و یسرد و سردن، و همچنین اسرده استرده، همه اینها عرب میگه سردن خبز، سردن خبزه یعنی که یعنی نان را تیرید کرد. شاید تیرید فارسی از همون سرید عربی باشه. فقط میگونید نان را در غذای آبکی ریختن، خیس کردن، عرب به چی میگه؟ بله میگه سرده، سرده تعبیر به سرد میکنه، از مصادیق بارزه که اصلا شما مشغول شدن ما خیلی علاقه من نیستیم. خب یعنی کی ما انت و زیدن، بل اینو گفتم کیف انت و قصعتا من سرید، تو چگونه همراه کاسه ای از مثلا سرید با هم غذا بشی مثلا. ثبت تلا مستقل چی میگه؟ میگه خب این مثال ها که داریم پس باطل است ما بردره من انه لابد من ان یستقه فعل او شبهه، یه حرفی که شما زدی باطله. چی گفتی؟ گفتی حتما باید بر واو، بله فعل یا شبه فعل سبقت میگیره. فل جواب ان اکثر هم یرسعو، جواب اول ما اینه که اکثر آقایان عرب، اکثر هم به عرب میخوره نه ادبا، اکثر عرب مرفوع کردند این موارد رو. اما وقد نسب هذا، اونایی که نسب کردن نسب دادن، نسبش به چیه؟ به فعل من کون مضمر بعض العرب، بعضی از عرب، این بعض العرب فاعل نسب است، منصوب کردن به کون مضمر. کون خصوصیت نداره ها، هر فعل مناسب را کون غالبا مناسبه دیگه. فتقدیره ما تکون و زیدن، ما تصنع و زیدن، و کیف تکون و قطعتا من سری، تو چه گونه هستی همراه کاسه ای از، به قول دوستمون کلفاتی. خب حتما جواب آقای رعوف اینجا بلجت نعمه دیگه، درسته؟ ولعطف ان یمکن ان شاء الله جلسه آینده. من اینجا یه جمله فقط بگم دیگه، نمونه برای جلسه بعد. من عذرخواهی میکنم، پاسخ این مثال ها رو ایشون این گونه داد، بعضی ها تگونه میدن، میگن اون هر دیگه مدنیم غالبی بوده، اصالیب غالبیت داره دیگه. این اصالیب محضر شما عرض بکنم، مثل جناب عباس حسن میگه عاملش خود استفهام، خود استفهام عاملتش، مشکلی هم نداره. حالا میگه از جهت معنا مناسبه.